با سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی، جلسه از شبت که 19 مکاتب قرن 20 رو الان ضبط میکنم و میفرستم و امیدوارم که در این فرصت در خرداد ماه برسیم که جلسات رو به تعداد کافی برسونیم و همینطور بحثمون رو در کتاب وجود و زمان هایدگر به نقطه مطلوبی بتونیم برسونیم. خب بحث ما رسید تا بند 50 از کتاب و نکاتی که در خصوص تحلیل مسئله مرگ در اندیشه هایدگر با هم مرور می‌کردیم و پیش می‌رفتیم و من توضیحاتی درباره‌اش عرض می‌کردم و این جلسه تلاش می‌کنم که این بحث رو به یک سرانجامی برسونم، یعنی بیایم خودمون رو برسونیم تا سر بند 54، یعنی تا پایان بند 53 اگر که فرصت کردیم در این یک ساعت، اگر نه که حتما جلسه آینده امیدوارم برسیم انشالله این بحث رو تموم بکنیم و بعد یک جهشی میکنیم در بحث و خودمون رو میاریم در آغاز شود که بند من عرض بکنم برای مطالعه بعدیتون از یک فصلهایی احتمالاً عبور بکنیم. البته باز به مطالعات بعدی من هم بستگی داره، هر هفته روی متن متمرکز میشم که ببینم چه بحثایی رو میتونیم بیاریم یا چه بحثایی رو ازش عبور بکنیم، اما اون چیزی که دلخواه هم هست اینه که یک جهش بزرگی بکنیم و خودمون رو برسونیم به عرشبت که فصل سوم تحت عنوان کل بودن اصیل دازاین یا توانستن برای کل بودن اصیل دازاین و زمانمندی به منزله معنای انتولوژیک دغدغه و وارد این مباحث بشیم، یعنی حدوهوش بند 61 به بعد یه بخشی رو ناچاریم که از روش جهش بکنیم و حدود چندین جلسه، حالا تا ببینیم 20 چند جلسه میشه، 30 جلسه میشه، تا چه حدود ما فرصت میکنیم در عمل بحث ها رو متمرکز بکنیم برای اینکه اون لم مسئله زمانمندی هایدگر رو بتونیم بعد از تمام این تفاصیل به دست بدیم. خب در خصوص بند 50 تا 53 که ما این جلسه تلاش میکنیم که بهش بپردازیم، من چندین نکته مهم هست که باید از من عرض بکنم و جا داره روش بیستیم و جدا از نقشه راه ما خود مباحث هم فوق‌العاده جذاب هست. اگر که احیانا تا اینجا دنبال کرده باشید، در متن خونده باشید، ببینید که چقدر نکات داره و چقدر شیوه بحث هایدگر اساسا بدیعه و ما به این شیوه و با این نوع تمرکز روی مطلب تحلیل هایی در خصوص مسئله مرگ به این شیوه ندیدیم. یعنی اگر اندک مشابهتی باشه در آثار کیرکگارد و بعد یاسپرس میتونه پیدا بشه، ولی این نه ورودی که هایدگر به مسئله داره و پیوند اون با مسئله هستی شناسی و اینکه چطور انسان وجودش رو به منزله امکان میفهمه و اون رو پیش چشم میاره به عنوان هستی خودش، اینها کارهای بدیعی هست که هایدگر در این زمینه انجام داره. خب یک نکته رو از بند 50 عرض کردیم پایان جلسه گذشته، من وارد بند پایانی صفحه 250 متن میشم و اینکه هایدگر سعی میکنه که یک تعریفی از مرگ ارائه بده و ذیل اون صفاتی رو برای ذکر بکنه که بعد به مرور اینها توضیحات دقیق‌ترشون رو میابن و من اشاره‌ای در خاتمه جلسه گذشته به این مطلب داشتم. میگه چی؟ تعریفش چی اگر به متن رجوع بکنیم؟ میگه که مرگ یک امکان وجودی هست یا یک امکان برای وجود دازاین هست که هر بار دازاین آن را خودش بر عهده میگیرد. خب و بعد در ادامه میگه که با مرگ دازاین در خود دازاین در برابر یا در درون بگیم در درون خاص‌ترین توان بود خودش می ایستد یا در برابر اون می ایستد. خب و اولین نکته که هایدگر میگه که مرگ از اون جهت که مرگ خود دازاین هست هر بار و به تعبیری میتونیم بگیم، به تعبیری که دکتر رشیدیان آوردن، خودینه ترین یا بگیم اختصاصی ترین امکان برای هر دازاین هست. و در بحث از مرگ دازاین دیگری دیدیم که چگونه مرگ و پدیدار مرگ به منزله میرایی چگونه تفرد هر فرد انسانی رو و هر دازاین رو براش احراز میکنه و آشکار میکنه. هایدگر میگه در اینجا در مسئله مرگ اتفاقی که میفته اینه که این امکان از اون جهت که خاص‌ترین امکان دازاین هست، امکانی هست که تمام نسبت‌های دازاین گویی در اون گسسته میشن. یعنی دازاین نه از این حیث که با دیگران هست و نه از این حیث که با این موجود آن موجود سر و کار داره، بلکه به واسطه مرگش یا به واسطه آشکار شدن میراییش، دازاین صرفاً و به صورت محض وجود خودش پیش چشم خودش میاد و هیچ نسبت دیگری در اینجا معنا بخش به میرایی و مرگ دازاین نمیتونه باشه و چیزیه که اختصاصاً فقط به اگزیستانس و وجود خود فرد بستگی داره و از این جهت نسبت‌ها در اون گویی که بی‌معنا میشن و از بین میرن. از بین میرن نه اینکه دازاین کاملا بی نسبته، بلکه در فهم مرگ خودش اون چیزی که اولا و به ذات براش مسئله است خودش هست و تازه خود به منزله یک خود متفرد تقدم خودش رو نشون میده نسبت به تمام پیوندها و نسبتهایی که دازاین با دیگران و با سایر موجودات داره. خب از این جهت هایدگر میگه که مرگ برای دازاین یک امکان هست، امکانی که بدون نسبت و اختصاصی ترینه یا خاص‌ترین نسبت و به همین دلیل هم نسبتیه که ما نمیتونیم بر اون به نحوی سبقت بگیریم یا از روش عبور بکنیم. یک تعبیر آلمانی داره میگه اون überhol باقی möglichkeit، یعنی امکانی که امکانیه که ما نمیتونیم بر اون پیشی بگیریم، از اون پیشتر بیفتیم. من خودم این رو ترجمه میکردم به سبقت ناپذیر، امکانی که همواره به منزله امکان پیش روی دازاین هست. خب عرض شود که توضیح مهمی که در این جاهای دیگر میاره، میگه میرایی یا مرگ، البته میرایی رو من تعبیر میکنم، توضیحش رو جلسه گذشته آوردم، خود هایدگر میگه پدیدار مرگ، میگه مرگ از این جهت یک تقدم خاص و ممتازی برای دازاین داره. در آغاز صفحه 251 در پاراگراف اول هایدگر اینطور میگه، میگه که این یک پیشا پیش بودن ممتاز و متمایز هست برای دازاین و اساساً این امکان اگزیستانسیال که دازاین پیشا پیش خودش باشه و بر خودش مقدم باشه و خودش رو به منزله امکان بفهمه که اون حیث در واقع اگزیستانسیالیته یا حیث طرحفکنی دازاین بر این مبتنی میشه، هایدگر نکته‌ای که در اینجا میگه، میگه امکان مرگ در واقع داره این مؤلفه ساختاری دغدغه رو، یعنی پیشا پیش خود بودن به منزله تقدمی که به معنی طرحفکنی و فهم هست و به منزله اون حیث امکانی دازاینه که تقدم بر وقوع خودش پیدا میکنه، میگه که این امکانی که مرگ باشه از این جهت که ذاتن سبقت ناپذیره و از این جهت که ذاتن اختصاص کاملا متفرد به خود دازاین داره و وجود خودش رو پیش روی دازاین میاره و این رو نمیشه فروکاست یا نمیشه احاله داد به سایر نسبت‌ها و سایر موجودات و سایر افراد، میگه که این پدیدار مرگ و بودن به سوی مرگ یا بودن به سوی پایان به منزله مرگ و میرایی، میگه این اون ساختار پیشا پیش خود بودن یا اون تقدم یا طرحفکنی که در تعریف دغدغه دیدیم به منزله وحدت ساختاری دازاین، میگه این رو به بارزترین وجهی یا به تعبیر خودش به آغازین ترین وجهی برای ما انضمامی میکنه. جمله‌ای که اینجا داره، جمله مهمش این هست، در آغاز صفحه 251 پاراگراف اول میگه که این مؤلفه ساختاری دغدغه در بودن یا در وجود روبه مرگ آغازین ترین انزمامی شدن خودش را میابد. میتونیم اینطور تعبیر کنیم، میگه دی اورشپونگلیشته کنکرتسیون، یعنی اون کانکریت شدن، اون انزمامی و عینی شدنی که آغازین ترینه، اورجینال ترینه، این رو ما در پدیدار مرگ میتونیم ببینیم و بیابیم. و همینطور هایدگر میگه که نه فقط اون خصلت اگزیستانسیالیته یا طرح‌افکنی و پیشاپیش خود بودن، بلکه خصوصیت دوم، مؤلفه ساختاری دوم، یعنی افکندگی و اون تعبیری که برای یافتگی داشت و بهش میگه فاکتیسیته، اینکه دازاین همواره به اینکه بودن خودش افکنده شده و پرتاب شده، میگه این هم بر اساس پدیدار مرگ معنای انزمامی میابه. از چه جهت معنای انزمامی میابه؟ به این معنا که به تعبیری که خودش داره در متن میگه که هنگامی که دازاین اگزیستانس دارد، یعنی هنگامی که پا در وجود گذاشته و هست، میگه همواره از پیش در این امکان، یعنی امکان مرگش و امکان میرایی خودش هم افکنده شده. همون تعبیری که از یک نویسنده غیر معروف دوران قرون وسطا و رنسانس دیدیم، هایدگر آورده بود که به مجرد اینکه یا به محض اینکه انسان پا به زندگی میگذاره، اونقدر زندگی کرده که بمیره و با مسئله مرگش مواجهه. یعنی امکان مرگ یا میرایی رو به مجرد زندگی دازاین در همون زندگی خودش و از همون حیثی که زندگی میکنه داره. در اینجا در تعبیر اگزیستانسیالش که ناظر به ساختار اگزیستانس دازاین هست، هایدگر میگه که به مجرد اینکه دازاین اگزیستانس داره، یعنی افکنده شده یا پرتاب شده به پدیدار مرگ به منزله یک امکان و منزله اختصاصی ترین امکان. و باز به تعبیری که هایدگر میاره، میگه که دازاین این مسئولیت رو بر عهده گرفته، مسئولیت مرگش رو، چه بخواد چه نخواد، به این بر عهده گرفتن و به مسئولیت گرفتن امکان مرگ خودش دازاین پرتاب شده یا افکنده شده. و این خودش رو در کجا نشون میده؟ در یک یافتگی یا در یک حال و هوای بنیادین و خاص برای دازاین که تمام حال و هوای دیگر دازاین بر حسب این تفسیر میشن. و اون چیه؟ اون یافتگی یا حال و هواییه که هایدگر بهش میگه ترس، آنگست، مفهوم آنگست در آلمانی، و ترس که ما میتونیم معادلش بگذاریم، منتها با توضیحاتی که خود هایدگر میاره در تفسیرش، و باید بفهمیم که به چه عنوان از این واژه استفاده میکنیم. در خصوص ترجمه این آنگست آلمانی من عرض بکنم که در فارسی در ترجمه‌ای که به مرحوم فردید برمیگرده و در کتاب‌ها بعد شایع شد و به کار رفت، معادل ترس آگاهی براش آوردن تا تمایز این رو از ترس‌های معمولی نشون بدن. اما خب کلمه آگاهی معادل به بوستزاین آلمانی، این یک اضافه است و یک چیزیه که تفسیر داره میکنه مسئله رو و معادل گزینی نیست در واقع، چون آنگست یعنی ترس. و همینطور کلمه فوشت رو هایدگر به کار میبره، فوشت هم یعنی ترس، منتها سعی میکنه از دوگانگی این واژه ها در زبان آلمانی استفاده بکنه که به آنگست یک معنای خاصی ببخشه. و ما هم میتونیم از دو واژه استفاده بکنیم، کاری که من در همون کتاب تناهی هم انجام دادم، و بعد یک معنای خاصی رو ببخشیم به یکی از اینها. هایدگر میگه که فورشت یا ترس به معنای متداولی که ما میفهمیم و معنای اونتیک برای ما داره، یعنی ناظر به یک موجود خاصی، به یک تعیون خاصی از یک موجودی، ترسیدن از چیزیه، یعنی چیزی یک چیزه، یک موجوده و یک امر اونتیکه. من از چیزی میترسم، چیزی برای من تهدیدآمیزه، چیزی برای من خطره، چیزی من رو به گریز یا فرار وامی داره و احساس ترس ایجاد میکنه. این یک حالت به اصطلاح بگیم روانشناختیه و یک واکنشه و یک احساس نسبت به چیزی، و به این معنی ما از آنگست سخن نمیگیم با تمایز مفهومی که خود هایدگر ایجاد میکنه بین این دو واژه. برای این معنا از ترس، یعنی ترس اونتیک، ترسیدن از چیز خاصی که برای ما تهدید آمیزه، هایدگر از کلمه فوشت در وجود و زمان استفاده میکنه. از این استفاده هم در وجود و زمان به این شکل هست. در درس گفتارهای ما قبل وجود و زمان هایدگر هنوز کلمه سازی براش نکرده، میگه ترس یه بار ترس از چیزیه، یه بار ترس از یک یافتگی اگزیستنسیال خود دازاینه و یک امر اونتیک نیست. اما در وجود زمان براش در واقع یک تثبیت ترمینولوژیک میاره و میگه ما به این ترسی که مبدأش و ریشهش یک امر اونتیکه و یک موجودیت خاصه به این میگیم فورشت. و من هم از همین کار هایدگر استفاده میکنم و این ترس رو که از چیز خاصی هست میگم بیم، بیم داشتن از چیزی، بیم ناک بودن از چیزی. و آنگست رو و ترس رو در فارسی نگه میداریم برای یک معنای خاص. معنای خاص چیه؟ چون من از این بندهایی که در خصوص یافتگی ترس بود و مفهوم ترس عبور کردم در کتاب وجود زمان الان دارم عرض میکنم به اختصار در ضمن بحث از مرگ، چون اینها با هم گره میخورن. آنگست به معنی ترس که هایدگر به کار میبره و بهش میگه یافتگی، یافتگی که یک قوام اگزیستنسیال دازاین هست و افکندگی ما رو داره نشون میده و به این میگه آنگست یا ترس. این ترس، ترس از چیزی نیست، ترس از یک امر تهدیدآمیز، از یک امری که برای ما در واقع خطری ایجاد میکنه و اساساً میتونه برگرده به یک چیزی، به یک چیزی که یک تعین اونتیک پیدا کرده، یک امر محصلیه نیست، بلکه ما میترسیم. میترسیم، تا میگیم میترسیم میگیم از چی میترسیم. ما داریم که اگه بگیم از چی، این بس اونتیک میشه، اونتولوژیک و اگزیستنسیال نیست و اینها معنای بیمه یا فورشته. ترس به خودی خود چیه؟ ترس از در واقع چیز خاصی نیست، بلکه ترسیدن به معنای اینه که کل این پیوندها و کل نسبت گرفتنهای ما با موجودات و هر آن چیزی که ما اون رو چیز تلقی میکنیم، چیز دم دست، چیز فرادست، و همینطور نسبتمون به معنای دغدغه‌ای که نسبت به دیگران داریم، رفع دغدغه‌ای که نسبت به اشیا و امور داریم، موجودات دم دست، و همینطور اون پیوند تیماردارانه یا پیوند رفع دغدغه‌ای که نسبت به دیگران داریم، مفهوم فیوزورگه، یعنی هم فیوزورگه، اون تیمارداری، اون مراقبت و مراعات، اون رفع دغدغه نسبت به دیگران، و همینطور بزرگن به معنی رفع دغدغه و سر و کار داشتنی که ما با موجودات غیر دازاینی داریم، با موجودات دم دست و موجودات فرادست داریم. تمام اینها برای دازاین گویی که این ربط و پیوندها و این عنصر عادات گویی که همگی متزلزل میشن و همگی در جایی بی‌معنا میشن و برای دازاین از هم گسیخته میشن. در خصوص بی‌معنا شدن و از هم گسیختن یک پیوند با یک موجود خاص، ما در ضمن بحث از اینکه چگونه موجود دم دست برای ما تبدیل به موجود فرادست میشه از حیث نحوه ظهورش بحث کردیم. اما در اینجا بحث از یک گسست و انقطاعیه که صرفا ناظر به یک موجود و دسته ای از موجودات نیست، بلکه اساساً تمامی موجودات و تمامی پیوندهای ما و تمامی مواجهه های ما برای ما گویی که فاقد معنا میشن. و فاقد معنا میشن نه اینکه نیست و نابود میشن، بلکه اون انسشون و اون حیث معناداریشون که در پیوندها و نسبتهای معمول ماست اونها کنار میره و گویی که در یک حالت، به تعبیری که هایدگر داره، در یک حالت گلایشگولتیش، در یک حالت بیتفاوتی و بیمعنایی قرار میگیره. و اون در کجا هست؟ در جایی که ما با امکانی مواجه میشیم و چیزی رو میخوایم طرف‌کنی بکنیم که به هیچ یک از این موجودات و به این نسبتهای ما بر نمیگرده، بلکه اختصاصاً صرفاً به خود ما و به خود نفس همین در جهان بودن ما برمیگرده، نه آن چیزی که در این جهان به منزله امر درون جهانی ما با اون داریم نسبت برقرار میکنیم. نفس خود در جهان بودن، نفس خود بودن منی که الان با بی‌معنا شدن این نسبت‌ها در تفرد خودم برای خودم آشکار میشم، این برای ما احراز میشه و در این احراز شدن ما رو در یک یافتگی قرار میده، در یک حال و هوایی قرار میده که هایدگر بهش میگه حال و هوای ترس. و این حال و هوا دیگه امر روانشناختی نیست و یک واکنش به یک امر، به یک چیزی که یک امر اونتی و متعین و محصلی باشه، یک امر پوزیتیو باشه دیگه نیست، بلکه این مطلق وضعیت وجودی بودن ماست در قبال خودمون. و این حتی ترس از مرگ به معنای اینکه ما مرگ رو یک چیز، یک امر اونتیک به منزله یک رخداد بگیریم هم نیست. یعنی این به این معنا نیست که مثلا چه میدونم چند هفته پیش یک زلزله در تهران اومد، همه در یک حال ترس و اضطرابی بودن و اینکه الان ممکنه یک زلزله شدیدتری بیاد، اتفاقی بیفته و به نحوی انگار که آدم مرگ رو جلوی چشم خودش میبینه در یک حال و هوایی قرار بگیره. این حال و هوا، حال و هوای در واقع روانشناختیه و واکنش نسبت به یک امر تهدیدآمیز، یک رخدادی، یک رخداد درون جهانی و یک موجودیتی به نام مثلا بلای طبیعی یا زلزله و امثال هم. و وضعیت ما نسبت به اینکه یک رخدادی مانند رخداد مرگ مثلا زیر آوار موندن ممکنه برای ما رخ بده. اما این چیزی که هایدگر در اینجا داره بهش آنگست میگه، این اساسا ناظر به یک رخداد یا یک امر یا یک چیزی، یک اتفاقی و یک موجودیت و امر اونتیکی نیست، بلکه این وضعیتیه که کل اگزیستانس ما رو برای ما تبدیل به مسئله میکنه، از این جهت که اگزیستانس ما که عین نسبت گرفتن با موجوداته، موجوداتی که باشون نسبت داره گرفته میشه، اینها بی‌معنا میشن و اهمیتشون رو از دست میدن و تنها چیزی که برای ما اهمیت داره نفس خود این گونه بودن ماست. همون مسئله افکندگی، این که ما هستیم، این که ما این گونه هستیم و باید چنین باشیم و با موجودات نسبت بگیریم. خود نفس نسبتمندی ما و نفس این گونه بودن ما و این که ما این گونه عین در جهان بودنیم، عین گشودگی به موجوداتیم و بودن ما همینه و فارغ از تمام این چیزهایی که ما باشون نسبت میگیریم، نفس بودن ما که عین این نسبت گرفتن، این وقتی برای ما آشکار میشه، این عین ترسه، این یک حال و هواست و یک یافتگیه که بنیادینه، یعنی کل فهم ما از وجود خودمون و به تبع اون از وجود موجودات رو برای ما داره معنادار میکنه، چیزی شبیه به حال و هوایی که هایدگر بهش میگه حال و هوای آغاز فلسفه، یعنی حیرت برای ما دست میده. و همینطور حال و هواهای دیگری که هایدگر ازش بحث میکنه به عنوان حال و هواهای بنیادینی که برای ما مسئله هستی رو و مسئله وجود خودمون و موجودات رو تبدیل به مسئله میکنه و این رو به صراحت در میاره، مثل پدیدار ملال، چیزی که هایدگر مفصل در یکی از درس گفتارها در موردش بحث میکنه و من امیدوارم که یه بار فرصت بکنم این رو در یک تم بیارم و طرح بکنم و با متنش پیش بریم. فوق العاده جذاب و خواندنیه و مهمه شیوه بحثش. خب پس حالا برگردیم به بحث، مقدار حاشیه رفتیم و حاشیه که نبود، یعنی متن بود، مثلا من توضیحاتی دادم از این جهت که مفهوم ترس رو بتونیم بفهمیم، حالا در متن باز باش پیش میریم. چیزی که هایدگر در اینجا میخواد بگه، همونطور که بودن رو به مرگ و پدیدار مرگ برای ما اون حس طرفگنی و پیشا پیش خود بودن در ساختار دغدغه رو، یعنی مفهوم اگزیستانسیالیته، طرفگنی، فهم و پیشا پیش خود بودن رو، همونقدر که اون رو برای ما کانکریت میکرد، انضمامی و عینی میکرد، در خصوص مؤلفه دوم یعنی یافتگی و افکندگی، در این خصوص هم به واسطه حال و هوای بنیادین ترس به معنایی که الان عرض شد به اختصار، از این جهت هم مرگ برای ما به عنوان میرایی خود دازاین افکندگی ما رو هم برای ما به نحو آغازینی کانکریت و انضمامی میکنه. یعنی تازه اینجاست که ما اون مؤلفه دوم یعنی افکندگی رو هم از ساختار سوری صرفش میتونیم بیرون بیاریم و تا حدی متوجه بشیم که به لحاظ اگزیستنسیال همچنان، نه به لحاظ عینی و اونتیک در متن زندگی واقعی، به لحاظ اگزیستنسیال این چگونه میتونه برای ما یک حیث انضمامی پیدا بکنه. یعنی ما متوجه بشیم که وقتی میگیم افکندگی که اختصاص به وجود خودمون داره و اینکه ما این معنا رو بخوایم دریابیم، من چه معنایی که به تعبیر هایگر این که ما هستیم، این که ما این گونه هستیم، اگر ما با صرف این که بخوایم مواجه بشیم به عنوان یک معنای صرف، این هم چیزیه که به واسطه پدیدار مرگ و بودن روبه پایان و بودن روبه مرگ برای ما انضمامی میشه. خب یک مؤلفه سوم هم داشتیم در ساختار دغدغه که اون مؤلفه در افتادگی بود، یعنی بودن نزد موجودات، اون چیزی که در تعریف دغدغه داشتیم، پیشا پیش خود همواره از پیش بودن، یعنی اول طرفکنی و بعد افکندگی و بعد در جهان، یعنی نزد موجودات در اون جهانی که با ما مواجه میشن. این عنصر سوم هم چیزیه که به نظر هایدگر در خصوص این هم میشه بحث کرد و باید بحث کرد و نشون داد که چگونه بودن روبه مرگ و مسئله میرایی و پدیدار مرگ برای ما این حس رو هم انضمامی میکنه. یعنی چگونه ما بر حسب مسئله میرایی میتونیم بفهمیم که در افتادگی دازاین و بودنش نزد موجودات چگونه به معنای انضمامی برای ما معنادار میشه، چرا دازاین در افتاده است در میان موجودات و چرا مدام با موجودات سر و کار داره و در افتادگی به معنایی که عرض کردیم، یعنی خودش رو مستغرق میکنه و غرق میکنه در پیوندش با موجودات درون جهان. این هم بر اساس پدیدار مرگ و بودن روی پایان برای ما معنادار میشه به معنای خاصی که هایدگر در بند 51 ازش بحث میکنه و در پایان بند 50 صرفا به اشاره اینطور میگه که در واقع در سطح در افتادگی یا در سطح نسبت داشتنی که با موجودات درون جهان داریم، یعنی در سطح مفهوم فرمال بودن نزد موجودات، مرگ برای ما اینطور آشکار میشه که ما به واسطه این بودن نزد موجودات دائم با مسئله میرایی خودمون مواجهیم، از این حیث که از اون میگریزیم، از اون حیث که فرار و گریز از مرگ و تناهی خودمون و میرایی خودمون داریم و این رو باید به نحو خاص احراز کرد و از دل این باید بفهمیم که چگونه دازاین از این گریز از مرگ به واسطه پیوندش با موجودات میتونه گذر بکنه به نقطه‌ای که به طور خاص امکان خاص خودش، یعنی مواجهه خودش با مرگ و عدم خودش رو تبدیل به مسئله بکنه و این اون پلی هست که ما از دازاین غیر اصیل عبور میکنیم به دازاین اصیل. حالا اینا رو باید پله پله و به مرور پیش بریم تا بفهمیم این انتقالا و شیوه تفسیر هایدگر چگونه داره پیش میره و چه ضرورت درونی رو داره دنبال میکنه. فعلا اون نکته‌ای که از بند 50 ما میتونیم عکس بکنیم این هست که هایدگر اینطور بیان میکنه که ما در مسئله مرگ و میرایی حیث انضمامی ساختارها و مؤلفه های ساختاری مفهوم دغدغه به عنوان وحدت ساختاری گشودگی دازاین یا نحوه وجود دازاین رو میتونیم به فهم در بیاریم. یک جمله‌ای داره اینجا کلش رو ایتالیک کرده، جمله مهمیه، در صفحه 252 پاراگراف اول سطر پایانیش اینطور میگه که مردن یا به تعبیر ما میرایی با نظر به امکان هستی شناختی خودش مبتنی بر دغدغه است. تا اینجا یه برای ما مسئله روشن میشه که به چه معنی هایدگر چنین میگه. خب حالا وارد بند 51 میشیم، جایی که هایدگر این ساختارهای در واقع قوام بخش دغدغه رو، یعنی طرفکنی، افکندگی و در افتادگی، این ستا رو میخواد با مسئله مرگ پیوندشون رو معلوم بکنه و از پایین به بالا میره. یعنی اول از مسئله در افتادگی و بودن نزد موجودات شروع میکنه و خاطرمون هست که بودن نزد موجودات برای هایدگر و نسبت ما با موجودات درون جهان اولین جایی که نقطه عزیمت بود برای تفسیر و فهمش، خاطر اون هست مفصل بحث کردیم در جلسات خیلی گذشته، در عرصه روزمرگی دازاین هست و برای همین هایدگر در اینجا برای اینکه بتونه نسبت مرگ رو و بودن رو به مرگ رو با در افتادگی دازاین توضیح بده، برمیگرده دوباره به تفسیر عرصه روزمرگی دازاین و از دل اون میخواد ببینه که ما پیوند اون با مسئله میرایی و مرگ چگونه خودش رو آشکار میکنه. بند 51 عنوانش این هست: بودن رو به مرگ و روزمرگی دازاین، و نکاتی در اینجا میاره که مهم هست و بعد از اینجا سیر میکنه به اینکه ما از درافتادگی چگونه میتونیم بریم به یک افکندگی و طرفگنی که اصیل باشه و صرفا در سطح روزمره و غیر اصیل جریان نداشته باشه مواجهه ما با مرگ، و بعد از خلال اون تازه میتونیم مسئله کل بودن دازاین رو که پرسش اصلیمون بود و اینکه وحدت دازاین که وحدت دغدغه است چگونه به صورت بنیادین این تجربه میشه، این رو میتونیم براش یک پاسخی پیدا بکنیم و هایدگر این رو پاسخ میده. خب در بند 51 کاری که هایدگر میکنه اینه که میاد به سراغ فهم روزمره‌ای که ما در عرصه عمومی، یعنی ذیل اون معنایی که از هر کس عرض کردیم، یعنی دازاینی که به منزله درافتادگی در نسبتهاش با موجودات و سایرین داره لحاظ میشه در زندگی روزمره و در اون فهم متوسط و میانمایهی که از خودش و دیگران داره، هایدگر میاد سراغ توصیف و تفسیر و در واقع تحلیل این که چگونه با مسئله مرگ مواجه میشه، و بیان جالبی داره هایدگر در این فصل و میتونید حتما خودتون هم مراجعه بکنید و بخونید. اولین چیزی که در خصوص درک روزمره از مرگ هایدگر بیان میکنه در این جمله هست، در پاراگراف آخر صفحه 252 میگه که عمومی بودن با یک دیگر بودن روزمره، یعنی اون دازاین روزمره یا هر کس در فهم خودش از مسئله مرگ، میگه مرگ رو به منزله یک رویدادی که همواره میتونه رخ بده، یعنی به عنوان رخداد مرگ میشناسه و به این ترتیب مرگ برای دازاین در عرصه در افتادگی نزد موجودات درون جهان و در فهم روزمره خودش تبدیل میشه به تعبیر هایدگر به یک رویداد درون جهانی، یعنی گویی که مرگ هم یک موجودیتی داره و یک رخدادی هست در سنخ و در ردیف سایر رخدادها و پیشامدها و چیزهایی که ما به نحو درون جهانی با اونها مواجه میشیم. اینطور میگه هایدگر در صفحه 253، میگه مرگ مواجه میشود به منزله یک رخداد آشنای درون جهانی که برای ما پیش می آید، و به این ترتیب یه خصلت در واقع عادی و معمولی پیدا میکنه. یعنی اولین چیزی که هایدگر روش دست میگذاره اینه که دازاین روزمره و دازاین درافتاده به نسبتاش با موجودات درون جهانی، مرگ رو هم یک امر درون جهانی در ردیف سایر امور درون جهانی تلقی میکنه، و اولین موضع و اولین فهمی که دازاین در افتاده و روزمره با مسئله مرگ داره در واقع یک نحوی از عادی سازی این پدیدار هست. یعنی اینکه برخلاف چیزی که در خصوص مرگ در معنای اگزیستانسیالش عرض کردیم که خاص‌ترین امکان دازاینه و امکان بی نسبت هست و تمام نسبت‌ها رو برای ما بی معنا می‌کنه، و اینکه یک امکان سبقت ناپذیره و نهایی ترین امکانه، همه اینها در فهم روزمره گویی که به نحوی کنار میرن و عادی سازی میشن. مرگ هم یک پیش آمدیه در ردیف پیش آمدهایی که ما در درون جهان میبینیم و کاملا برای ما آشناست، و ما یک تلقی روزمره از مرگ داریم و این در بیان هایدگر تبدیل میشه به یک گزاره مشهور و آشنایی که از جانب هر کس، یعنی اون داسمان، صادر میشه در جمله مشهوری که هایدگر اینطور در گیومه میاره، میگه در گیومه میگذاره و میگه که من شتیبت، یعنی اینکه میتونیم به فارسی هم بگیم که برای ما هم آشناس، میگیم هر کس میمیرد، یا ما هر کس رو در بیان عامیانه روزمره خود رو میگیم آدم، میگیم بله آدم میمیره، هر کسی بالاخره یه روزی میمیره، هر کس میمیرد یا آدم میمیرد. این به نظر هایدگر اولین واکنش و اولین ابراز و بیان از اون فهم میانمایه و روزمره‌ایه که ما در ساحت در افتادگیمون به جهان، یعنی در قلمروی که مدام مشغول سر و کار داشتن‌های روزمره با موجودات هستیم، با امور درون جهانی هستیم، وقتی که با مرگ مواجه میشیم، این رو هم یک رخداد درون جهانی در رتبه سایر رخدادها قلمداد میکنیم و با سادگی این جمله رو به کار میبریم، بله هر کس میمیره و چیز، یعنی قابل اعتنایی نیست، چیزی نیست که ما درش درنگ بکنیم و بخوایم این رو متمایز بکنیم از سایر امور. و این گویی که برای ما یک امر خیلی پیش پا افتاده و در واقع روشن و مشهوری هست. هایدگر اینطور میگه، میگه که ما یک سخن گویی که گذرا و گریزانی داریم نسبت به مرگ در سطح روزمرگی، میگیم که هر کسی بالاخره سرانجام میمیرد. اما این به چه معناست؟ در ادامه هایدگر این رو میگه در پاراگراف اول صفحه 253، میگه من شتیب ام اند اوخ ایمال او تونیکس بلایب منزب اون بتخفن. اینا این خودشون جون حالت عامیانه داره، این بیان عامیانه میشه اینجا اینطور گفت، میگه که هر کس یا آدم آخر سر بالاخره میمیره، اما فعلا مربوط به ما نمیشه، فعلا ما مسئله ما نیست، فعلا این چیزی نیست که به ما مربوط بشه. اینطور میشه ترجمهش کرد که سرانجام بالاخره همه میمیریم، سرانجام هر کسی میمیره، همه میمیریم، اما فعلا این الان مسئله من نیست، من که نمیتونم الان وایستم مثلا به این فکر بکنم یا این برام تبدیل به چیزی بشه، فعلا این مربوط به شخص من نمیشه. یعنی در پس این عادی سازی که مرگ برای ما یک رخداد آشناس و یک پیش آمدیه که برای هر کس رخ میده، همین هر کس در واقع در باطن این حرف و در پس این حرف داره یک نحوی به تعبیرهای دیگر گریز و فرار میکنه از مواجه شدن با مسئله. یعنی در پس جمله هر کس روزمره‌ای که میگیم هر کس میمیره، آدم میمیره، معنیش اینه که من الان فعلا نمیمیرم، من الان فعلا هستم و مشغول همین مشغله هم هستم و سر و کار داشتن هم با موجودات درون جهانی در عرصه روزمرگی. یعنی روزمرگی دازاین و هر کس این پدیدار رو گویی که به کنار میرونه و این رو طرد میکنه و از اون معنای اختصاصی اگزیستنسیالش به عنوان خاص‌ترین امکان و نهایی‌ترین امکان این رو بیرون میرونه. ببینید اینطور میگه، میگه که عرض شود که اگر از یه جاش بخوام نقل بکنم، بله میگه که در این گونه سخن گفتن، یعنی به نحو روزمره درباره مرگ، مرگ به عنوان میگه به منزله یک، میگه اون بشریم دس اتفاس، به منزله یک چیز نامعین، یک امر اونتیک، یک موجود یا یک چیز، یه چیزی که نامعینه فهمیده میشه که در وهله نخست که بالاخره از یک جایی، اینطور میگه که بالاخره از یک جایی این سر میرسه و سراغ ما میاد، اما فعلا در وهله نخست، اینجاست در وهله نخست، اما برای هر کسی و برای من این چیز فرادستی میگه نیست، یعنی چیزی که پیش روی ما باشه و من باش مواجه بشم به منزله یک رخداد، به منزله یک موجودیتی که درون جهان باشه و من تجربهش بکنم، فعلا این برای من هنوز چیزی نیست و چیز فرادستی نیست و به همین دلیل میگه که برای من تهدیدآمیز و مخاطره آمیز هم نیست و من رو از این وضعیت روزمره‌ای که الان درش هستم و این سر و کار داشتن ها و مشغولیت های روزمره‌ام، این من رو بیرون نمیرونه و این نسبت هایی که من دارم باعث گسست و انقطاع اینها نمیشه. مقصود اینه. و هایدگر میگه که وقتی که من این گزاره رو به صورت یک امر عادی به کار میبرم که میگم که هر کس میمیرد، در واقع دارم به این معنا این رو به کار میبرم و این رو دارم به بیان در میارم به نحوه زمینی که میگم هر بار کسی میمیرد اما من اکنون اون کس نیستم. و چرا این رو میگیم؟ میگیم هر کس میمیرد و اکنون من نیستم، زیرا این هر کس، اونطور که دیدیم هایدگر میگه هر کس یعنی همه کس و در نهایت هیچ کس. هر کسی که همه کس باشه، هیچ کس هم به معنی فرد مشخص الان من اینجا و اکنون نیست. و به این معنی وقتی میگیم هر کس میمیرد یعنی اینکه فعلا من نمیمیرم، من هستم در همین روزمرگی و در همین مشغله های فعلی که دارم. و بیانی که هایدگر داره میگه این یک جور میگه نیولیغن میکنه، یعنی یک جور کلمه یعنی مسطح کردن یا تصدیح کردن، یعنی که این رو کاملا صافش میکنه و هموارش میکنه و هیچ گونه تمایزی این در میان سایر امور برای ما باقی نمیگذاره، این رو بی اهمیت میکنه. میگه که مردن به منزله میگه فرو کاسته میشه یا تقلیل داده میشه به یک رخداد یا پیش آمد یک امر درون جهان و از این جهت بی اهمیت جلوه داده میشه و تصدیح میشه، یعنی هموار میشه نسبت به همسط میشه، اینجور بهتر بگیم همسط میشه با سایر پیش آمدها و امور درون جهان. یعنی ما یک همسط سازی داریم در خصوص مسئله مرگ. این مفهوم نیولیغونگ یا نیولیغن یعنی همسط سازی یا هموار کردن یا تصدیح کردن به معنی همسط ساختن. این یک مفهوم بسیار مهمیه که بعد جلوتر خواهیم دید در بحث از زمان و زمانمندی هم هایدگر عیناً همین شیوه تفسیر رو به کار میگیره. یعنی میخواد بگه که اون زمانی که ما به صورت نظری میفهمیم و به صورت روزمره هم اون رو در شمارش زمان از روی ساعت و وقتیابی ها میفهمیم، این یه جور همسط سازی اون زمانمندی حقیقی اگزیستنسیال دازاین، اون آینده متناهی که مواجهه با مرگ هست، اون رو اون زمان اصلی رو ما همسطش میکنیم، میاریم در سطح یک کمیت محضی که به نحو نامتناهی میشه این رو شمارش کرد و این زمان نامتناهیه. و اون زمان متناهی، اون حیث اصلی که دغدغه و زمانمندی خود دازاین هست، اون همسط سازی میشه در یک زمان کمی نامتناهی. حالا به این بحث به زودی خواهیم رسید انشالله. خب پس اینجا هایدگر از این همسط سازی سخن میگه، اینطور میگه، میگه که این مردن تقلیل داده میشه و همسط میشه به عنوان یک رخدادی که یا پیش آمدی که این گرچه که میگه به دازاین مربوط میشه و اصابت میکنه به دازاین، اما به صورت اختصاصی به هیچ کس گویی که تعلقی نداره. خب اتفاقی که در این فهم روزمره داره میفته در خصوص مسئله مرگ اینه که مرگ به منزله یک رخداد یا پیش آمد یا یک امر درون جهانی داره به منزله امری فهمیده میشه که در وهله نخست واقعیت داره. و بحثی که جلسه گذشته هم داشتیم، یعنی در فهم روزمره مرگ داره به عنوان یک امری که ذیل مقوله وقوع فهمیده میشه به بیان در میاد و این رو هایدگر بهش تصریح میکنه. میگه که این شیوه بیان میگه همواره از پیش مرگ رو به منزله یک امر واقعی قلمداد کرده و از این خلال میخواد کاری که میخواد انجام بده اینه که با واقعی دونستن مرگ به عنوان یک رخدادی که بالاخره حالا به یه موقعی وضعی میاد و فعلا به من مربوط نمیشه، میخواد معنای اصیل مرگ به عنوان امکان رو ازش سلب بکنه. سلب که نمیتونه بکنه، این رو میخواد بپوشونه به تعبیری که هایدگر داره. میگه مرگ رو به منزله امکان مرگ یعنی میرایی فهم روزمره میپوشونه و کنار میزنه از این طریق که مرگ رو به عنوان یک امر واقعی یعنی یک رخدادی که میاد و سراغ هر کسی هم میاد، این رو تبدیل میکنه به چیزی که فعلا سراغ من نمیاد، چون هر کس یعنی هیچ کس، و از این طریق هایدگر میگه که هر کس یک وسوسه ای داره و یک گرایشی داره. از کلمه فزوخونگ استفاده میکنه، دقیقا یعنی وسوسه، تعبیری که تعبیر دینی امر گناهالود رو به ذهن متبادر میکنه. میگه که هر کس یا دازاین روزمره این وسوسه رو داره که به واسطه همسدسازی مرگ با رخدادهای واقعی درون جهانی و به واسطه اینکه مرگ رو اساساً یک امر درون جهانی بدونه، نه یک امری اختصاصی اگزیستانس من و در رتبه سایر موجودات درون جهان بدونه، این در واقع وسوسه و گرایش برای این هست که به تعبیر هایدگر میگه که وجود یا بودن اختصاصی رو به مرگ رو بخواد بپوشونه و پنهان بکنه. پس ما با یک تلاش و یک وسوسه برای پنهانسازی مرگ در دازاین روزمره مواجهیم، یا به تعبیر دیگری که هایدگر داره میگه که داس فدکن ده اوسوایشن فورم تود، میگه این در واقع یک تفره رفتنه، یک تفره رفتن یا گریز یا یک اجتناب پوشاننده، میگه یک تفره رفتن پوشاننده است نسبت به مرگ. میگه که این چیزیه که کاملا با یک سماجت خاصی این حاکم هست بر روزمرگی دازاین، و از این جهت هایدگر این رو به این شیوه طرح میکنه و میخواد نقدش بکنه، به این معنی که ما این رو به منزله دازاین غیر اصیل باید بفهم، یعنی از این منحره انسان باید عبور بکنه تا اساساً بتونه با وجود خاص خودش و کل بودنش و وحدت ساختاریش مواجه بشه. همینطور هایدگر بیان جالب توجهی داره، شاید اینم جذاب بکنه بحثش رو، حتی شیوه تسلی بخشیدن رو هم در سطح روزمرگی نقد میکنه هایدگر. میگه که ما وقتی که این فهم روزمرمون از مسئله مرگ در سطح فیوزورگه، یعنی در سطح دغدغه نسبت به دیگری، وقتی که خودش رو نشون میده، تبدیل میشه به یک نحو تسلی بخشی که برای هایدگر خیلی معنادار نیست، یا در واقع به حق ماجرا اصابت نمیکنه. و اون اینه که وقتی ما با افرادی که در معرض مرگ هستن یا در نزدیکی مرگن، تعبیر هایدگر با میرندگان، یعنی کسی که رو به مرگ، حالا بیماری داره یا در وضعیتی هست که در شرف مرگه، وقتی باشون صحبت میکنیم، میگه تلاش میکنیم در دغدغمون برای این افراد، در تیمارداریمون نسبت به این افراد، اینها رو طوری مجاب بکنیم که اینا از مسئله مرگ تفره برن و بهشون آرامش بدیم که به زودی شما برمیگردید به همون روزمرگی و سر و کار داشتن‌ها و مشغله‌هایی که همواره داشتید با موجودات، و تلاش می‌کنیم این تفره رفتن از مرگ رو که برای خودمون داریم در سطح فیوزورگه یا در سطح تیمارداری یا دغدغه نسبت به دیگری روزمره، این رو به دیگری هم منتقل بکنیم و باعث در واقع تفره رفتن دیگری هم از مرگ خودش بشیم. و این شیوه در واقع آرامش بخشی یا تسلی بخشیه که ما در سطح روزمرگیمون نسبت به مرگ داریم در خصوص خودمون و دیگران. خب هر دوی این گرایش‌ها و این دو مفهومی که هایدگر در توصیف و تفسیر فهم روزمره از مرگ به ما میده، منجر به یک امر سومی هم میشه. یعنی اولین چیز اون مفهوم وسوسه است که ما گرایش داریم، یعنی وسوسه رو داریم که مرگ رو همسد بکنیم و عادیش بکنیم و این رو از یک امکان اخص بیاریم به سطح یک رخداد درون جهانی، و بعد ذیل اون این آرامش بخشی یا تسلی بخشی هست که به مرگ فکر نکنیم و این رو بیاریم به سطح این که ما از این مسئله میتونیم تفره بریم و برگردیم به روزمرگی خودمون و اشتغالهای روزمره خودمون. و بعد یک مفهوم سومی رو هایدگر میاره، میگه که هر کس یا فهم روزمره علاوه بر این وسوسه و این تسلی بخشی، یعنی وسوسه تفره رفتن از مرگ و تسلی بخشی در خصوص این که ما از مواجهه با مرگ برمیگردیم به سطح روزمرگی، یک کار سومی هم میکنه و اون یه نسبت سومی میگیره، و اون اینکه اساساً اندیشیدن به مرگ رو و مواجهه با مرگ رو به عنوان یک امر مذموم و به عنوان یک ترس بزدلانه برخواسته از ضعف انسان و برخواسته از عدم امنیت انسان و برخواسته از یک احساسی که انسان گویی که میخواد به یک تاریکی فرار بکنه و از جهان میخواد بگریزه، چنین چیزی رو برای ما وانمود میکنه. تعبیری که هایدگر داره جالبه، میگه که این عنوان اساساً فکر کردن به مرگ، این رو میذاره توی گیومه، میگه این در عرصه عمومی و در سطح زندگی روزمره به عنوان چیز مثبتی و محصلی قلمداد نمیشه، بلکه میگه فکر کردن به مرگ در گیومه از جانب هر کس در این تفسیر عمومی روزمره ما از زندگی و از جهان، میگه این چیه؟ میگه این به صورت عمومی به منزله یک ترس بزدلانه، یک عدم امنیت دازاین و به صورت میگه یک گریز تاریک از جهان قلمداد میشه و از این طریق در واقع فهم روزمره میخواد این مسئله رو پس بزنه برای ما و مانع بشه که انسان فکر به مرگ بکنه. و به تعبیر خیلی جالبی که من خیلی خوشم میاد از این تعبیر، هایدگر کلش رو ایتالیک میکنه در اینجا، میگه که هر کس شود که کاری که میکنه، بذاری من ترجمه خوبی ازش بکنم، میگه که هر کس مجال نمی دهد تا شجاعت برای ترس از مرگ سر برآورد. این تعبیرش رو خیلی خوشم میاد، این شهامت یا شجاعت برای ترسیدن. میگه که در واقع هر کس ترس از مرگ رو یک امر بزدلانه و یک امر منفی قلمداد میکنه و این رو اینطور برای ما نشون میده و اجازه نمیده که ما انقدر شجاعت پیدا بکنیم که از مرگ بترسیم. این تعبیری که به ظاهر پارادوکسه ولی یک معنای جالب توجهی پشتش هست، که ما شهامت پیدا بکنیم که با ترس از مرگ مواجه بشیم و این مدام برای ما در فهم روزمره این تفره رو و این گریز رو ایجاد میکنه تا ما مواجه نشیم با مرگ. یعنی ما در واقع تعبیر هایدگر عوض میکنه، به جای اینکه ترس از مرگ بشه یک امر بزدلانه، این گریز و تفره رفتن از مواجهه با مرگ و ترس از مرگ میشه امر بزدلانه. یعنی کاری که فهم روزمره میکنه مدام گریز و فرار و تفره رفتن هست از اون آنگست، از اون ترس، ترسی که از مواجهه با مرگ نسبت به کل در جهان بودن ما ایجاد میشه. و کار روزمرگی همینه، یعنی کار روزمرگی اینه که مانع بشه از این که ما با اون حیرت و با اون ترس و با اون حال و هواها و یافتگی‌های بنیادین بتونیم مواجه بشیم و اساساً در اونها قرار بگیریم. به خاطر چی مانع میشه؟ به خاطر اینکه اون حال و هوا و ترس و یافتگی بنیادین اون اساساً نفی این روزمرگی هست و روزمرگی از این جهت که روزمرگی میخواد ما رو در خودش نگه داره، یعنی اون مؤلفه ساختاری سوم دازاین و دغدغه دازاین که در افتادگی به درون جهان و یعنی به در افتادگی به مشغله های ما با موجودات درون جهانی هست و اون حیث بودن نزد ما رو داره میسازه، اون در وهله اول به منزله دازاین غیر اصیل اساساً میخواد ما رو در این مرحله نگه داره و مانع از این میشه که ما بتونیم مواجه بشیم با ترس به منزله ترس از در جهان بودن، یعنی ترس از مرگ. و خود ترس از مرگ یک شهامت و شجاعتی میخواد که اون مسبوق به اینه که این نسبت‌های روزمره ما از هم گسسته بشه و کل روزمرگی برای ما بی‌معنا بشه تا ما در آستانه پرسش فلسفی بخوایم قرار بگیریم. چیزی که من در ترم‌های گذشته عرض می‌کردم به دانشجویان در کلاس‌ها، گفتم که این گزاری که هایدگر از بودن روزمره و غیر اصیل به بودن اصیل طرح میکنه، در همین کلاس هم فکر کنم عرض کردم در جلسه نخست در بحثی که در مقدمه داشتیم در خصوص دازاین اصیل و غیر اصیل، در اونجا هم عرض کردم این انتقال در واقع تعبیری هست برای اون مفهومی که ما در فلسفه خودمون و در فلسفه قدیم هم داشتیم که فلسفه رفتن از فطرت اول، یعنی این عقل معاش و این روزمرگی و این سر و کار داشتن‌های روزمره است، به فطرت ثانی به نوع دیگری از عقل و نوع دیگری از مواجهه و تعامل درباره موجودات، و ما صرفا این رو بیان میکنیم، یعنی در کل سنت فلسفی خودمون و همینطور در فلسفه قدیم ما هیچ توضیحی، تبیینی و هیچ فرایندی یا مکانیسمی سازوکاری برای این بیان نکردیم که چگونه این انتقال از فطرت اول به فطرت ثانی رخ میده و چگونه این رخداد یک اتفاق در اگزیستانس دازاین هست و این چه زمینه، چه ساختاری باید در وجود و اگزیستانس ما وجود داشته باشه تا ما بتونیم چنین انتقالی رو اساساً ممکن بکنیم. این هیچ وقت ازش پرسش نشده و شاید بشه اینطور گفت که هایدگر اولین کسی هست که در تاریخ فلسفه داره تازه این رو تبیین میکنه که چطور در آغاز فلسفه گفتن که فلسفه یعنی حیرت، فلسفه یعنی گسسته شدن پیوندهای روزمره و مسائل و مشغله ها و هر امر اونتیکی و سربرآوردن امر اونتولوژیک به منزله یک پرسش، و چرا انسان در چنین موقعیتیه، چرا انسان به تعبیرهای دیگر در مقام فهم وجوده و چه چیزی باید در وجود انسان باشه، در ساختار وجودی انسان، و چه اتفاقی باید در اگزیستانس دازاین بیفته تا این گذار رخ بده، انسان بره به فطرت ثانی به تعبیر فلسفه اسلامی خودمون. این اتفاقی که در اینجا شاید تا حدی ما بتونیم بهش نزدیک بشیم که تمام مسئله در اینه و تمام بحث در اینه که ما در سطح یک روزمرگی هستیم که تفره میره از مواجهه با مطلق و نفس در جهان بودن در یک یافتگی بنیادینی که از اشتغالات روزمره و همینطور از کل امور اونتیک و پوزیتیو ما رو جدا بکنه، یعنی از کل علوم هم ما رو جدا بکنه، به سمت یک امر اونتولوژی. و از سوی دیگر با این امکان مواجهیم که بدونیم این اتفاق رو رقم بزنیم و تبدیل بشه دازاین به دازاین اصیل. حالا این رو با متن باز پیش میریم. پس چیزی که هایدگر در اینجا میگه که این که هر کس و دازاین روزمره مرگ رو و مواجهه با مرگ و اندیشیدن درباره مرگ رو به عنوان یک امر بزدلانه داره جلوه میده، این خودش بزدلیه به معنی اینه که مدام داره گریز و فرار و یک تفره رفتنی رو شکل میده از مواجهه با مرگ و از خود ترس از مرگ، به عنوان اون ترس به منزله یافتگی بنیادین. و هایدگر میگه باید تازه شهامت و شجاعت برای این ترس رو پیدا کرد. اینطور میگه هایدگر در چند جمله جلوتر، اجازه بدید، میگه که در ترس از مرگ دازاین پیشاروی خودش آورده می شود به منزله دازاینی که این مسئولیت بر عهده‌اش قرار گرفته در خصوص امکان سبقت ناپذیر وجود خودش که مرگ باشه. و کاری که هر کس میکنه و مقاومتی که انسان روزمره در مقابل این مسئله میکنه اینه که مسئله رو میگردونه، میچرخونه و برعکس جلوه میده. اینطور میگه که هر کس این هم و غم رو داره که معکوس کنه، یعنی این میگه که این ترس رو بچرخونه، معکوس کنه به صورت یک بیم از یک رخداد واقعی که پیش خواهد آمد. یعنی تلاش میکنه که انسان در سطح روزمرگی و هر کس تلاش میکنه که مسئله رو معکوس جلوه بده، ترس از مرگ که مواجهه با کل وجود و در جهان بودن خیشه، این تبدیل میشه به یک بیم، یعنی یک ترس اونتیک تبدیل میشه به یک فورشت یا اون بیم که گفتیم ارس، یعنی در خصوص دو مفهومی که هایدگر در خصوص ترس استفاده میکنه، تبدیلش میکنه از ترسیدن عینی از یک امر اونتیک و اون چیه، یک رخداد واقعی که خواهد آمد و چون هنوز نیومده که نباید ازش بترسیم. پس کسی که از این میترسه آدمیه که بزدله و یه آدمیه که از زندگی و از خودش دور افتاده، مسئله رو وارونه و معکوس جلوه میده. و از این طریق میگه که دازاین روزمره سعی میکنه که تضعیف بکنه مرگ رو به منزله امکان و اون رو فرو بکاهه صرفاً به یک واقعه و یک رخداد، و از این طریق مانع میشه تا اینکه دازاین با وجود خودش مواجه بشه. و این مانع شدن برای مواجهه با وجود خود رو هایدگر براش یک اصطلاح کاملا هگلی و مارکسی استفاده میکنه، بهش میگه انتفرمدونگ، یعنی از خود بیگانگی. دازاین روزمره و دازاین غیر اصیل و فهم در واقع میان مایه از مسئله مرگ موجب از خود بیگانگی دازاین میشه. عنوانی که هایدگر اینجا به صراحت اون رو طرح میکنه، میگه که اجازه بدید من یه بخشش رو باز از متن بیارم. میگه که این آرامش بی تفاوت در برابر یک واقعه، یک امر واقعی که رخ خواهد داد که انسان میمیرد یا هر کس میمیرد، این در واقع کاری که میکنه چیه؟ این میگه که جلوتر میگه که دازاین رو از خود بیگانه میکنه نسبت به توانبود اختصاصی و بدون نسبت خودش، و میگه که این سه مفهوم، یعنی مفهوم وسوسه فرزوخونگ، مفهوم وسوسه به معنای وسوسه و گرایش برای تفره رفتن از مرگ، مفهوم بهویگونگ این آرامش بخشی یا تسلی بخشی، و مفهوم انفرمدونگ یعنی این از خود بیگانگی، میگه این سه تا در واقع معرف اون مقوم ساختاری دغدغه به منزله در افتادگی هستن، و اینها کاری که میکنن اینه که میگه فلوخت، میگه گریز یا فرار از دازاین رو به منزله امکان میرایی خودش برای ما رقم میزنن و مجال نمیدن که ما مواجه بشیم با مسئله. خب نتیجه که هایدگر میگیره از این بحث در بند 51 این است که میگه که دازاین روزمره همواره با مسئله مرگ به عنوان یک امکان وجودی خودش مواجه هست، منتها به شیوه چی؟ به شیوهی که اون رو تبدیل میکنه به یک بیتفاوتی و تبدیلش میکنه به اینکه این رو بیاره در سطح یک امر درون جهانی و در مقابل نهایی ترین امکان اگزیستانس خودش در واقع از این جهت میخواد تفره بره و از این بگریزه. یعنی ما در سطح روزمرگی حضور پدیدار مرگ رو داریم و میفهمیم که پدیدار مرگ چگونه داره انزمامیت میبخشه، این کنکرتسیون چجوری داره کانکریت میکنه اون مقوم در افتادگی رو، منتها به شیوهی که در وهله نخست به عنوان دازاین روزمره و هر کس، یعنی دازاین غیر اصیل، این رو معکوس داره آشکار میکنه، دازاین غیر اصیل، و میخواد تفره بره از مرگ. خب حالا بند 52 که نحوه مواجهه اصیل با مرگ هست، و همینطور بند عرض شود که 53 که بخش پایانی در خصوص بحث از مرگ هست رو ما به ناچار میگذاریم برای عرض شود که جلسه آینده، و در جلسه آینده من سعی میکنم که این بحث رو به نهایت برسونم و از جلسه بعدش خودمون رو مستقیم با اتصال به همین بحث میرسونیم با یک جهشی در متن به بحث زمانمندی و زمانمندی دازاین اصیل که دقیقا از همین مسئله مرگ و بودن رو به مرگ سر برمیاره. فعلا تا اینجا بحث رو نگه میدارم.